ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که در ساعت‌های آخر یک شنبه شب با ما همراه هستید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که بعد از پس فردا آغاز میشه. آزاده اسدی هستم و در این برنامه تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن برای این برنامه زنده تا 30 دقیقه آینده. و با خبرهای تازه شروع میکنیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که جان کری در این دیدار بر اهمیت انجام مذاکرات بر اساس حسن نیت دو طرف و پایبندی ایران به تعهداتش تاکید کرده و افزوده است که تحریم‌های موجود علیه ایران در طول مذاکرات همچنان به اجرا گذاشته خواهد شد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از این مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری خواستار آزادی امیر حکمتی و سعید آبیدینی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و کمک به یافتن رابرت لوینسون شهروند دیگر آمریکایی شده که گفته میشود 77 سال پیش در ایران ناپدید شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران با حسن نیت و اراده سیاسی در مذاکرات 29 بهمن 18 فوریه در وین برای رسیدن به توافق بلند مدت هسته‌ای شرکت می‌کند. آقای ظریف افسود این حماقت است که ایران تنها برای یک توافق 6 ماهه به چانه‌زنی با غرب بپردازد و توقف ناگهانی روند برای همه مصیبت بار خواهد بود. او همچنین گفت ادامه اجرای تحریم‌ها به اعتماد مردم ایران به روند مذاکرات خدشه وارد می‌کند و این تحریم‌ها نبوده که سبب آمدن ایران به پای میز مذاکره شده است. محمد جواد ظریف دیدار خود را با جان کری و دیگر وزیران خارجه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، همچنین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس مونیخ خوب توصیف کرد. برنامه توزیع سبد کالای حمایتی دولت بین 9 تا 11 میلیون سرپرست خانوار ایرانی از روز یکشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در روز اول آغاز این برنامه صف‌های طولانی تشکیل شد و اختلالاتی در سیستم توزیع پیش آمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا سرپرستان خانوار برای دریافت سبد کالای حمایتی با در دست داشتن کارت ملی و کارت بانکی حساب دریافت یارانه‌های ماهانه خود در صف‌های طولانی در انتظار دریافت قبض سبد کالای خود ایستادند. خبرگزاری فارس هم از اختلال و ترافیک در شبکه بانکی کشور به دلیل مراجعه زیاد مردم در ساعات آغاز اجرای این برنامه خبر داد. مسئولان اعلام کردند تنها کسانی مشمول دریافت این سبد کالا می شوند که حقوقشان کمتر از 500 هزار تومان باشد. مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان به خبرگزاری مرک گفته است که کارگران چینی شاغل در میدانهای نفتی آزادگان لاک‌پشت فراتی از گونه‌های جانوری در خطر انقراض را شکار کرده و می‌خورند. حمیدرضا لاهیجان زاده روز یکشنبه در نخستین جلسه کارگروه تالاب‌ها و سواحل استان به مناسبت روز جهانی تالاب‌ها افزوده که گزارش‌های دریافت کردند که کارگران چینی وزارت نفت این گونه لاک‌پشت را در تالاب هورالعظیم به طور غیرمجاز شکار می‌کنند. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفته از خشکاندن تعمدی این تالاب توسط حکومت صدام حسین، کاهش ورودی آب به این تالاب بعد از احداث سد کرخه و فعالیت‌های نفتی دلایل اصلی خشک شدن بخش عظیم از آن بوده که بر اساس اعلام سازمان ملل یکی از دو فاجعه زیست محیطی قرن را پدید آورده است. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی تایلند در حوزه‌هایی که توانسته بودند بدون اختلال کار خود را انجام دهند به پایان رسید. مخالفان این انتخابات را تحریم کرده بودند و بسیار از معترضان با اشغال برخی حوزه‌ها کوشیدند رأی‌گیری را مختل کنند. رأی‌گیری در 10 استان در جنوب کشور متوقف شد که به گفته مسئولان انتخابات به علت تمام شدن برگه‌های رأی‌گیری بود. نخست وزیر تایلند با اعلام پایان رأی‌گیری گفت به رغم برخی مشکلات انتخابات در مجموع با آرامش برگزار شد. دولت پس از ماه‌ها تظاهرات مخالفان کار را متهم به فساد و بی‌کفایتی می‌کنند، انتخابات زود هنگام برگزار کرد.
خیلی متشکرم از مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا سری به سایت ما هم بزنید و خبرها رو اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com، و البته همراه ما بمونید. در کنار آخرین اخبار مربوط به نشست امنیتی مونیخ، امشب درباره بدهی یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی خواهید شنید با قیمتی حدود 180 میلیون دلار بدهی به وزارت نفت.
چرا در چه مرحله این حساب‌ها درست نگهداری نشده و یا این درآمدها به صورت شفاف هزینه نشده؟
و درباره شروع مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان میشنوید.
مشکل اساسی است که در بسیار از نقاط افغانستان متاسفانه شورش ها به صورت گسترده در جریان و طالبا در همه نقاط حضور دارند.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. ابتدای مجله شبانگاهی امشب بریم سعی بزنیم به مونیخ، جایی که پنجمین نشست امنیتی ساعت پیش به پایان رسید و ایران یکی از مسائل مهمی بود که در این نشست مطرح شد. هانا کاویانی همکار من در رادیو فردا به این نشست رفته و خبرها رو در چند روز گذشته همزمان پوشش داده و الان هم با ماست روی خط تلفن رادیو فردا. هانا سلام میکنم به تو. در مورد خبرهای مربوط به دیدار جان کری برای ما بگو. وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانی خودش گفته شده که آقای کری در مورد اینکه آمریکا به اعمال تحریم‌های موجود علیه ایران ادامه میده خبرهای منتشر شده، اما این خبرها گویا زد و نقیض هست و یک سری مسئله دیگه‌ای هم در این کنار منتشر شد.
بله، من هم سلام میکنم به تازده و به شنوندگان رادیو فردا. دیدار صبح امروز محمد جواد ظریف و همتای آمریکاییش پیش از آغاز نشست‌های پایانی پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد. در این دیدار اونطوری که وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه آمریکا به صورت رسمی اعلام کردند، صحبت بر سر توافق موقت هسته‌ای و ادامه مذاکرات بوده، مذاکراتی که در همین کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار اشتون ظریف برگزار شد. تصمیم گرفته شد که این دیدار روز 18 فوریه در وین مقر سازمان ملل متحد حدود بیشتر از 2 دیگه ادامه پیدا بکنه. اما همونطور که گفتی، اخباری هم در حاشیه این دیدار پشت درهای بسته منتشر شده. البته تایید یا تکذیب این اخبار رو ما نمیتونیم بر عهده بگیریم به دلیل اینکه دیدار پشت درهای بسته بوده، اما چند خبر مختلف در این زمینه منتشر شد. اول اینکه یکی از خبرنگاران حاضر در مونیخ، خبرنگار ارشد دیلی بیست، گزارش داد که گفتگوها در پشت درهای بسته تنها به گفتگو درباره مذاکرات هسته‌ای محدود نشده و جان کری موضوع دو ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی هستند رو مطرح کرده، به علاوه رابرت لوینسون که حدود 7 پیش در پس از سفر به ایران ناپدید شده بود. موضوع بعدی خبری هستش که المانیتور حدود 1 پیش منتشر کرده، اون هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که گویا جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره مسئله سوریه که یکی از نکات مورد بحث در این 3 کنفرانس مونیخ بوده هم با محمد جواد ظریف صحبت کرده و انتقاد کرده از عدم پیشرفت و عدم موفقیت در رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم در سوریه، که اونطوری که المانیتور به نقل از این مقام آمریکایی گزارش داده، گویا آقای ظریف به همتای آمریکایی خودش گفته که اجازه نداره یا اختیار این رو نداره که درباره سوریه در این دیدار صحبت بکنه. البته میگم این خبر رو فقط المانیتور منتشر کرده، موضوعی هستش که هم اکنون در شبکه‌های اجتماعی داره بین خبرنگاران و تحلیلگران بحث میشه دربارش. اما خبرها رو باید دید که بیشتر چه خواهد بود. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که این خبرها رو تکذیب کنه و تنها صحبت در پشت درهای بسته درباره توافق هسته‌ای بوده.
حالا که گفتی توافق هسته‌ای، از صحبت‌های خانم کاتین اشتون بگو. ما همین الان این خبر رو روی سایتمون هم داریم که خانم اشتون علاوه بر اینکه گفته چند هفته دیگه به تهران میره، در مورد این دیدار هم یه اظهار نظری کرده.
بله، خانم اشتون معمولا در بسیاری از دیدارهای دو وزیر خارجه ایران و آمریکا حاضر بوده، در این دیدار حاضر نبوده و گفته که اما این دیدارها در راستای دستیابی به توافق با تهران و تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق نهایی بسیار دیدار مهمی هست و مهم هستش که همه طرفین با ایران وارد صحبت بشن. خانم اشتون خودش دیداری داشت با محمد جواد ظریف در روزهای گذشته در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ و همونطور که گفتم دیداری بود که علی‌رغم اینکه کنفرانس امنیتی مونیخ خودش غیر رسمی است و تصمیمی در اون گرفته نمیشه، اما در دیدار اشتون ظریف تصمیم گرفته شد که گفتگوها ادامه پیدا بکنه.
حالا وقتمون خیلی خیلی کم هست و مجبورم که سوال آخرم ازت بپرسم، نشست مونیخ در شرایطی به پایان رسید که یکی از پنل‌ها مربوط به ایران بود، میتونی خیلی خلاصه بگی چه گذشت؟
بله، اگه خیلی فقط به نکات اصلی این نشست بخوام اشاره بکنم، نشستی که محمد جواد ظریف، همتای سوئدیش کارل بیلت و یوکی آمانو در اون حاضر بودند، در علاوه یک سناتور آمریکایی از کمیته سیاست خارجی سنا، صحبت درباره برنامه هسته‌ای ایران شد، صحبت درباره مسئله حقوق بشر هم مطرح شد. یوکی آمانو از این صحبت کرد که قرار هستش که دیدار دوباره نمایندگان ایران و آژانس داشته باشند برای اینکه توافق دوباره‌ای بکنن برای مراحل بعدی که ایران و آژانس در حال گفتگوهای جدایی از ایران و پنج علاوه یک دارن. همینطور صحبت درباره رابطه ایران و عربستان شد و محمد جواد ظریف گفتش که دو کشور احتیاجی ندارن که رقابتی منفی با یک دیگه داشته باشن. و به هر حال اگر که بخوام در یک جمله خلاصه بکنم، میتونم از گفته وزیر خارجه سوئد استفاده بکنم که پس از این نشست در پیام توییتری در یک جمله نوشت که به نظر میرسه همه طرفین آمادن، چه ایران چه آمریکا و چه آژانس، که همه طرفین آمادن که به دیپلماسی و پیشبرد دیپلماسی فرصت بدن.
خیلی ممنونم از تو. هانا کاویانی بود، در مورد نشست مونیخ شنیدیم که به پایان رسید. ممنونیم از تو هانا با گزارش‌ها و گفتگوهایی که با ما داشتی. در ادامه سری بزنیم به سوریه، بشنویم همراه با همکارم ایلیا جزائری که در منطقه است و خبرهای رسانه‌های عرب زبان رو پیگیری کرده. ایلیا، چند حمله هوایی انجام شده از طرف نیروهای بشار اسد، این حمله‌ها چطور بوده و چه شرایطی در سوریه به وجود اومده؟ متاسفانه ما ایلیا جزائری رو از دست دادیم، در واقع خط تلفن او مشکل داره و باید بریم سراغ گزارش بعدی. در طول برنامه اگر فرصتی بشه ایلیا رو خواهیم گرفت. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز یکشنبه مبارزات انتخاباتی خودشون رو شروع کردن. رادیو افغانستان آزاد، بخش افغان رادیو آزادی، همزمان با شروع مبارزات انتخاباتی، کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به کاندیداها هشدار داده که خلاف اصول انتخابات عمل نکنند. کمتر از 70 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان البته باقی مونده. همکارم الهه روانشاد در این باره با ولی الله رحمانی گفتگو کرده، رئیس اجرایی مرکز مطالعات استراتژیک در کابل.
روز گذشته وزرای دفاع داخله و رئیس اطلاعات افغانستان جلسه مشترک با تمام نامزدهای ریاست جمهوری داشت که در اونجا تمام پلانهای امنیتیشان را برای این نامزدها بیان داشتند. مشکل اساسی است که در بسیار از نقاط افغانستان متاسفانه شورش‌ها به صورت گسترده در جریان و طالبان در همه نقاط حضور دارند. با وجود تصمیم جدی دولت افغانستان بر تأمین امنیت انتخابات افغانستان با چالش‌های فراوان روبرو بوده، ما انتظار از این داریم که حوادث امنیتی در جریان کمپین‌ها و روز انتخابات وجود داشته باشه، اما این به این معنا نیست که انتخابات افغانستان برگزار نمیشه. ما فکر می‌کنم با توجه به اراده سیاسی که وجود داره انتخابات افغانستان با یک سلسله چالش‌ها و مشکلات روز معینی که تعیین شده برگزار خواهد شد. خبر خوشی است که دولت افغانستان با استفاده از 400 هزار نیروی امنیتی افغانستان تلاش جدی میکنه که حداکثر در کلان شهرها و شهرهای متوسط و بخش از نقاط دیگه که امنیتشان نسبتاً خوبه انتخابات را به صورت آزاد و عادلانه برگزار بکنه.
آقای رحمانی، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 11 نامزد داره. آیا حضور این تعداد نامزد باعث خواهد شد که انتخابات به دور دوم کشیده بشه، یا تصور میکنید که احیانا محبوبیت فردی چنان زیاد باشه که در همان دور اول نتیجه انتخابات مشخص بشه؟
انتظار اولیه در محافل سیاسی افغانستان نیست که انتخابات به دور دوم کشانده میشه. دور دوم کشانده شدن انتخابات خاطر تکثر و تعدد زیاد نامزدها نیست، بلکه به خاطر این است که یک فردی با خصوصیات و ویژگی های نیست که بتونه در دور اول آرا را در انتخابات از آن خود بکنه. با وجود اینکه تیم مخالفان سیاسی دولت افغانستان، دولت حامد کرزی که از طرف آقای دکتر عبدالله وزیر پیشین خارجه دور رهبری میشه، اینا تلاش دارن که در دور اول بتونن برنده انتخابات باشن، اما باور عمومی است که هیچ یک از نامزدها نمیتونه در دور اول چنین رأی را بگیره و مثلا به دور دوم کشیده خواهد شد. به این جهت گفتمانی که الان وجود داره این است که در دور دوم جریان کسری نحوه سوی دولت افغانستان و سوی رژیم حاکم یعنی حامد کرزی حمایت میشه، انتخابات را برنده خواهد شد یا نه، جریانی که موسوم به اپوزیسیون افغانستان است و در رأسش آقای دکتر عبدالله قرار داره.
آمریکا در سال 2009 میلادی به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حساس بود و به نتایجی که حاکی از پیروزی حامد کرزی بود به شدت انتقاد کرد و گفت که تقلب گسترده‌ای صورت گرفته. اما با وجود اون که اکنون افغانستان در شرایطی به سر میبره که نیروهای آمریکایی کمتر از 11 ماه دیگه خاک افغانستان رو ترک خواهند کرد، به گفته تحلیلگران آمریکا کاملا نسبت به مسئله انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بی تفاوته. علت چیست؟
برخلاف باور عمومی فکر میکنم که آمریکایی‌ها به شدت مسائل سیاسی در افغانستان دنبال میکنند. باور من است آمریکایی‌ها به شدت روی مسئله انتخابات افغانستان حساسیت از خود نشان میدن و نگران آینده افغانستان هستند و شاه کلید موفقیت افغانستان در دهه‌های آینده و یک افغانستان پایدار که بر اساس کنفرانس بن در سال 2001 میلادی بنا شده، او را در تجربه اول انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی در انتخابات دو ماه آینده میبینند. به این جهت ما باور می است که تنشی که میان رئیس جمهور کرزی و آمریکایی‌ها الان وجود داره روی پیمان امنیتی و اینکه رئیس جمهور پیمان امضا نمیکنه، یک از پیش‌شرط‌های اساسی رئیس جمهور گفته اگر شما مداخله نکنین او حاضر است که پیمان امنیتی را امضا بکنه. خود همین یک مثال نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها نسبت به آینده افغانستان نگران هستند و نسبت به انتقال سیاسی و اینکه یک انتخابات آزاد عادلانه برگزار شود.
ولی الله رحمانی بود، رئیس اجرای مرکز مطالعات استراتژیک کابل، همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در ادامه دوباره بریم سراغ ایلیا جزائری که بازم اومده روی خط تلفن ما. امیدوارم این دفعه بمونی با ما ایلیا. از حمله هوایی بگو که به حلب انجام شده و گفته میشه که این حمله هوایی از طرف نیروهای بشار اسد بوده، چه جزئیاتی منتشر شده؟
بله آزاده، همطور که بسیاری از منابع در داخل و خارج از سوریه گزارش دادن، از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه، هلیکوپترهای ارتش دولتی سوریه امروز بمباران کردن مناطق مرکزی حلب رو که در دست مخالفان هست با بشکه های انفجاری. اینا بشکه ها رو مملو میکنن از مواد منفجره و همچنین فلزات. اینها قدرت انفجاری بسیار بالایی دارن و آسیب های بسیار زیادی میزنه و جان بسیاری از مردم رو میگیره و گفته میشه تعداد زیادی از کشته شدگان در از میان کودکان هستن. امروز 83 نفر کشته شدن طبق آخرین آماری که در این باره منتشر شده، و دیروز هم در حملات مشابهی در شهر حلب 115 نفر کشته شدن. کلن در این چند هفته اخیر، در 6 هفته اخیر، 700 نفر در این حملات مشابه که با بشکه‌های انفجاری صورت میگیره و مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته، حدود 700 نفر کشته شدند.
در آخر خبرها موضوع این هستش که آمریکا خبری رو که ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه منتشر کرده و در مورد صحبت کرده رد کرده، اینکه گفته دیدار دو جانبه قرار هستش با این بخش از دولت سوریه انجام بشه. قضیه چی بوده؟
آقای ولید معلم وقتی داشته از ژنو برمیگشته به دمشق، در هواپیما به خبرنگاران میگه وقتی که در مونترو بوده، روز اول کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه، درخواستی رو دریافت کرده از طرف آمریکایی مبنی بر مذاکرات دو طرف. یعنی آمریکا خواستن به طور دو طرفه با سوری‌ها بنشینن و مذاکره بکنن و گفته ما این درخواست رو نپذیرفتیم و خواستیم اول آقای جان کری به خاطر صحبت‌هایی که در کنفرانس کرده و بشار اسد رو یک جنایتکار نامیده عذرخواهی کنه. این صحبت رو با سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا رد کرده و گفته اصلا همچین درخواستی رو آمریکا مطرح نکرده و تنها خواستار تماس یعنی کارمندان وزارتخانه های امور خارجه سوریه و آمریکا شد.
ممنونم از تو ایلیا جزائری بود، همکار من در منطقه.
کلان آمریکا همش از گزینه نظامی حرف میزنه، دولت با اون عظمت در افغانستان در مقابل چند هزار نفر سیاسی طالبان چه غلطی کردن؟ حضرت نمیشه از گزینه نظامی اسم میبرن. ایران یک کشور، یک دولته، همه تشکیلات داره. افغانستان طالبان چیزی نداشت، هواپیما نداشت، تانک نداشت، نفر روی حسابی نداشت.
ما از دولت 11 آقای روحانی درخواست داریم که یا به همه ملت این سبد کالا رو بده. بابا اصلا خجالت میکشه بره سبد کالاشو بگیره با حقوق 12 میلیون تومان مایانه از شرکت نه. سه نفر اینجا نشستیم، اصلا تا کارگر بیچاره به ما نگیره، به اون آقا معاون بانک به اون تعلق میگیره، به آقا تو شرکت نفت تعلق میگیره. اینا ندارن، ما داریم.
من عباس هستم از تهران. من تمنا کردم صدای ما پخش کنیم، با این گرونی پدر ما رو در آورده، با این یارانه دادنشون سر ما رو شیره دارن میمالن، پدرمون در اومده، والا بلا خسته شدیم دیگه.
بنده از شهرستان زرند استان کرمان تماس گرفتم. من یک کارگری که هستم در معدن زالسنگ کار میکنم، به مایانه خدا میدوند 500 الی 550 هزار تومان حقوق که اون از سر موقع نمیدم، سه ماه چهار ماه هم پرداخت میشود. میخواستم بگم این مسئله این کشور چقدر نامرد هستم که سبد کالا به من بعد وقت تعلق نگرفته، ولی با آدم پول داره که بخاطر حقوق نگرفته تعلق گرفته.
من اینکه 12 ساعت در روز کار میکنم برای که بعد سبد کالا به من تعلق نگرفته، نفری که مثلا در بردی مثلا 5 میلیون 6 میلیون حقوق میگیره بعد سبد کالا بهش تعلق گرفته ولی به من تعلق نگرفته.
به نظر من این قضیه سبد کالا در شأن مردم نیست و بیشتر جور تحقیر مردمه. بهتره که یه فکر دیگه، یه چاره دیگه برای این کار بیاندیشم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر تماس‌های شما هستیم. در ادامه بشنویم یک گزارش دیگه. در حالی که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس، درباره بدهی یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی گفته بود این موضوع به دلیل برخی مشکلات در حسابرسی اتفاق افتاده، روز شنبه اما وزیر نفت تایید کرد که یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی بیش از 180 میلیون دلار به وزارت نفت بدهکاره و این وزارتخونه با قاطعیت این موضوع رو پیگیری می‌کنه. از آپتین صد بشنویم.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، تایید کرد که وزارت نفت بیش از 180 میلیون دلار از نیروی انتظامی بابت فروش نفت طلبکار است. آقای زنگنه شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر مشخص نکرد که طلب آن وزارتخانه چه زمانی باز پس گرفته می شود. روز پنجشنبه اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، گفته بود که درآمد فروش نفت از سوی یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی به دلیل برخی مشکلات حسابرسی به حساب شرکت ملی نفت واریز نشده است. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، میگوید که مسئولیت این اتفاق با دولت وقت جمهوری اسلامی است.
الان مسئولین نیروی انتظامی میگن ما به خاطر مسائل حسابداری و حسابرسی در حقیقت ترازنامه این دریافتی ها رو به شرکت نفت عرضه نکردن. در کمترین مرحله علامت سوال میگذاره که چرا، در چه مرحله این حساب ها درست نگهداری نشده و یا این درآمدها به صورت شفاف هزینه نشده. و در مرحله دوم باز نشون میده که آنچه که دولت در رده کابینه عمل میکنه، این بدون تردید پس از مدت کمی به سازمانهای زیر پوشش دولت و در نهایت به بخش خصوصی هم سرایت میکنه. این یک ویروسیه که متاسفانه دامنگیر تمام سیستم اقتصادی ما شد و ما الان گوشه ای از اینو میبینیم. به عنوان یک اقتصاددان در چشم من مسئولیت اینو واقعا متوجه نیروی انتظامی نمیبینم.
فرمانده نیروی انتظامی در ایران گفت که پلیس به توصیه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، اجازه داشته برای تامین کسری بودجه خود نفت بفروشد. آقای احمدی مقدم روز پنجشنبه در عین حال از کسانی که اطلاعات درباره این موضوع را فاش کردند انتقاد کرد و گفت که زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه چاره هستیم، راهکارها و مسیرها فاش شود. مهرداد عمادی درباره چرایی و تبعات واگذاری مسئولیت فروش نفت به برخی سازمان‌ها و نهادها همچون نیروی انتظامی می‌گوید:
در مرحله نخست من تصور میکنم که این که دولت در حقیقت به اینها مستقیم گفته بود که شما میتونید سهمیه از نفت داشته باشید، در چشم من شاید از نامناسب ترین و پرهزینه ترین گزینه هایی بود که دولت میتونست انجام بده، برای اینکه به سوی راندخاری تشویق میکنن رفتارها رو. در رتبه دوم این که از نیروی انتظامی خواست که خودش مسئول تامین بودجه خودش باشه از طریق نفت، اینها تجربه ندارن، ناچارن اینها باید دست راست کنن به سوی واسطه ها که خودش فرهنگ واسطه گری، واسطه خواهی و راند پردازی رو باز بسیار تشویق میکنه، چون اونها به هر حال دریافتی های سنگینی خواهند خواست. و در مرحله سوم آشوب و بی برنامگی کار کردن دولت در تمام رده ها، واگذاری مناقصه ها، مدیریت درآمد های دریافت شده، این شلخت کاری به نظر من در تاریخ پس از قاجار ما واقعا بدون سابقه بوده.
در گزارش تفریغ بودجه سال 1391 آمده است که شرکت ملی نفت ایران در این سال با ضمانت فرمانده نیروی انتظامی بیش از 1,600,000 بشک نفت به یکی از شرکت‌های وابسته به پلیس داده است. آن شرکت نیز پس از فروش نفت و دریافت بهای آن از پرداخت بدهی خود خودداری کرده است.
وزیر نفت گفته که یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی بیش از 180 میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار و این وزارتخانه این موضوع رو پیگیری می‌کنه. آبتین صدر گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، و آخرین برنامه امشب ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا موضوعی هست مرتبط با 35مین سالگرد انقلاب 57 ایران. این بار همکارم حسین قویمی از 10 چهره سرشناس ایرانی در داخل و خارج از کشور پرسیده که در روزهای انقلابی سال 57 این رویداد تاریخی رو چطور می‌دیدند و حالا به اون چطور نگاه می‌کنند.
در 35مین سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ منصور فرهنگ نماینده دولت موقت در جمهوری اسلامی و استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا.
35 سال قبل در این روزها من خمینی رو مهاتما گاندی ایران می دیدم. در نفل شاتو با او مصاحبه کردم و قبل از اینکه سؤالی مطرح بکنم معرفی کردم خودم رو که من در آمریکا تدریس می کنم و مشغول نوشتن مقاله‌ای برای یک مجله آمریکایی هستم و این مصاحبه هم برای استفاده در اون مقاله خواهد بود. خمینی در پاسخ من گفت منم یه طلبم و امیدوارم که هر چه زودتر بتونم به قم برگردم و کار طلبگیم رو از سر بگیرم. این کلمات آقای خمینی یک آهنگ دلنوازی بود برای گوش من، برای اینکه تصویر گاندی بودن او رو در ذهنیت من تایید میکرد. امروز 35 سال بعد از گذشتن اون زمان، یعنی درست من هفته اول ماه ژانویه 1979 در نفل شاتو با او مصاحبه میکردم، امروز خمینی رو ظالمترین، بیرحمترین، فریبکارترین، مزدورترین مستبد تاریخ ایران میدونم، چرا که در انقلاب ایران برای اولین بار در کشور کهنسال ما حاکمیت از مشروعیت مردمی برخوردار شد و جامعه انتظار داشت که از این پس از شر استبداد خلاص بشه. یعنی واقعا در تاریخ مملکت ما این یک لحظه بی نهایت بدی و بی سابقه بود. خمینی با تحمیل ولایت مطلق فقیه که نوعی فاشیسم مذهبیه به این دستاورد بدی تاریخی مردم ایران خیانت کرد و من تردیدی ندارم که تاریخ نگاران آینده این خیانت رو در چارچوب بررسی نقش ویرانگر خمینی در تاریخ مدرن ایران قلمداد خواهم کرد.
یکی از چهره‌های سیاسی و خارج از ایران بود، یکی از 10 چهره‌ای که حسین قویمی با او گفتگو کرده و نظرش رو در مورد روزهای اول انقلاب 57 و امروز پرسیده بود. دیدگاه‌های مطرح شده در این برنامه نظر رادیو فردا نیست. متشکریم که با ما بودید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همراه ما بمونید. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش.